I Marós.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. قرار است نروژ فردا میزبان یک نشسته درباره افغانستان باشد.
فکر کنیم نروژ از کشورهایی است که در عرصه اعمار صلح و خاتمه بخشیدن به تنازع تجربه در سطح جهان دارد.
برخی از زنان فعال در افغانستان ادعا می کنند که با تهدید روبرو اند.
به خاطر که امشب در کابل وضعیت خراب بود، ما زیاد فاصله رو پیاده رفتیم، از خانه خود ما بر اومدیم، به ما مشکل امنیتی ایجاد شده بود.
زلزله اخیر در بادغیز چه تأثیر روی منار تاریخی جاب داشته است؟
حتی از کتیبه هم شاید در آینده نزدیک فرو بریزه که بسیار ضایع جبران ناپذیری هست.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که گفتگوهای امنیتی میان امریکا و روسیه کدام پیشرفته نداشته است.
گام های زیاد وجود دارد که میتوانیم برداریم.
و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
اتحادیه اروپا گفته که بازگشایی دفترش در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. برفباری سنگین و وزش شدید طوفان سبب شد تا شاهراه سالنگ برای ترافیک بسته شود و وزیر خارجه ایالات متحده خواهان کاهش درگیری ها در یمن شده. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا میگوید که بازگشایی دفترش در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان نیست. پیتر استانو سخنگوی کمیسیون امور خارجی اروپا دیروز گفت که مأموریت آنها با کمترین حضور فیزیکی تنها برای رساندن کمک‌ها به افغانستان و نظارت از وضعیت بشری در این کشور اثر گرفته شده. به گفته استانو این اقدام اتحادیه اروپا نباید به عنوان به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی شود. برای نخستین بار است که پس از سقوط کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان یک نمایندگی کشورهای غربی در افغانستان گشایش می‌یابد. اتحادیه اروپا که 27 عضو دارد سه‌شنبه اعلام کرد که برای کمک با نیازمندان در افغانستان پروژه های به هزینه بیش از $300 میلیون را به اجرا می گذارد. به گفته این اتحادیه کمک های مالی بیشتر به بخش های صحی، آموزش و مدد رسانی به بیجا شده ها متمرکز خواهد بود و از سوی اداره های مثل برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی صحت صورت خواهد گرفت. برفباری سنگین و وزش شدید طوفان سبب شده تا شاهراه سالنگ از دیشب به این سو برای ترافیک بسته شود. سمیع الله ولیزاده سخنگوی اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها امروز بر رادیو آزادی گفت که شاهراه را بستند تا از فاجعه انسانی و خساره مالی جلوگیری شود. او افزود که بر اساس پیش‌بینی‌ها وضعیت غیر عادی در این مسیر در طول روز نیز ادامه خواهد یافت و بنابراین تا بهتر شدن وضعیت شاهراه برای موترها مسدود خواهد بود. آقای ولیزاده گفت که تا اطلاع بعدی مسافران به طرف شاهراه سالنگ نروند. با سرد شدن هوا و آغاز برفباری و وزش طوفان، جریان رفت و آمد مسافران از مسیر شاهراه سالنگ همساله برای مدت مختل می شود. مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از بسته شدن شاهراه کابل جلال آباد خبر می‌دهند. حافظ عبدالبصیر زابولی سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که خطر فرو ریختن کوه در منطقه تنگی ابریشم وجود داشت، بنابراین آنها شاهراه را برای ترافیک بستند.
بدی امکان است
این احتمال وجود دارد که کوه فرو ریزد. بنابراین ما به مردم، راننده ها و مسافران اطلاع دادیم که منتظر بمانند تا مشکل حل شود. پس از آن که خطر رفع شد، برای آنها اجازه رفت و آمد داده می شود.
زابولی افزود که نیروها در دروازه های کابل، جلال آباد و لغمان هم گماشته شدند تا به رفت و آمد موترها تا هنگام که اطمینان از مسئولیت شاهراه حاصل نشده باشد اجازه ندهند. چند روز پیش بخشی از کوه در تنگی ابریشم مربوط ولسوالی سروبی کابل فرو ریخت که در نتیجه یک موتر زیر سنگ شد و 5 تن در این رویداد جان باختند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی بین المللی 50 اوورش تیم هالند را شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت که سلسله ای از 3 بازی 50 اوره به میزبانی افغانستان برگزار شده.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی اول 50 اوره بین المللی یا اودیای سوپر لیگ توانست تیم نیدرلند با تفاوت 36-2 شکست بده. این مسابقات بر هر دو کشور خیلی مهم است، به خاطر از اینکه از این نوع مسابقات تیم ها میتونن که به شکل مستقیم با مسابقات جام جهانی راه پیدا کنن.
دو بازی 50 اوره بعدی افغانستان فردا و سه‌شنبه با هالند در شهر دوحه خواهد بود. در این حال قرار است که به سلسله جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز افغانستان به مساف زیمبابوه برود. هر دو تیم تا اکنون 1 پیروزی و 1 باخت داشتند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده خواهان کاهش درگیری‌ها در یمن شده. آقای بلینکن این درخواست را دیروز در بیانیه پس از کشته شدن دست کم 70 تن و زخم برداشتن 10 تن دیگر مطرح کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این افراد دیروز به اثر حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک توقیفگاه تحت مدیریت شورشیان حوثی کشته و زخمی شدند. در بیانیه بلینکن آمده که افزایش درگیری فقط با بدتر شدن بحران انسانی وخیم کنونی و رنجش مردم یمن می انجامد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته که گروه حوثی این مکان را به عنوان محلی که در برابر حملات هوایی مسئول باشد به سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ گزارش نداده بود. بهیر عمر یک سخنگوی این کمیته در یمن گفته که عمله نجات و جستجوی نجات یافتگان در توقیفگاه واقع در شهر سعده ادامه می دهند. سازمان نجات کودکان گفته که در این توقیفگاه مهاجران نگهداری می شوند. این حمله هوایی بخش از عملیات بود که ساعتها پیش یک مرکز مخابرات تلفنی را در هدیده هدف قرار داد و سبب قطع خدمات اینترنت در یمن شد. عملیات شدید در یمن پس از کشته شدن چندین نفر در ابوظبی آغاز شد. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران مسئولیت این حمله را پذیرفتند. استونیا، لاتویا و لیتوانیا اعلام کردند که میزایل های ضد زره و ضد تیاره به اوکراین کمک می کنند تا در صورت حمله احتمالی روسیه بر اوکراین به این کشور کمک شود. 3 کشور دیروز در بیانیه مشترک گفتند که با توجه به افزایش فشار نظامی روسیه در داخل و اطراف اوکراین، کشورهای بالتیک تصمیم گرفتند که به نیازمندی های اوکراین پاسخ دهند و کمک های اضافی دفاعی به آن کشور فراهم کنند. در بیانیه همچنان آمده است که این کمک توانایی اوکراین در دفاع از خاک و جمعیتش در برابر حمله احتمالی روسیه را تقویت می کند. گزارش شده که حدود 100,000 نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شدند. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو قلمرو روسیه کرد. و چندین تن همراه با یک مقام قزاقستان با اتهام دادن دستور قتل یک خبرنگار مستقل در جنوب این کشور بازداشت شدند. با گزارش بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پلیس دیروز تایید کرد که 5 تن با اتهام دادن دستور سوء قصد نافرجام به جان امان گلدی باتیربیکوف مدیر مسئول یک روزنامه آزاد بازداشت شدند. پلیس نام‌های افراد بازداشت شده را افشا نکرد، اما رسانه ها گزارش دادند که باورجان میریخوف رئیس اداره معارف منطقه سریاگاش در ولایت ترکستان بازداشت شده. مقامات اداره محلی ترکستان در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بازداشت میریخوف را تایید کردند. بطیر بیکوف میگوید که سوء قصد به جان او ظاهراً به خاطر نشر یک مطلب آنلاین در مورد فساد در کودکستان در یکی از مناطق ترکستان بود، زیرا در مطلب از رئیس معارف منطقه نام برده شده بود.
یک و ده دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان میگوید در نشست نروژ هیئت آنها با ایالات متحده، اروپایی ها و افغان های شرکت کننده در مورد طیف وسیع از موضوعات گفتگو خواهد کرد. انتظار می رود این هیئت تا ساعات دیگر وارد اسلو پایتخت نروژ شود. در این حال دو تن از فعالان حقوق زنان که در این نشست شرکت می کنند بر رادیو آزادی گفتند که در این نشست صدای عدالت خواهی زنان افغانستان بلند خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
هیئتی با رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز به اسلو پایتخت نروژ می روند. طالبان در کنفرانسی در اسلو شرکت می کنند که در مورد حقوق بشر در افغانستان به ویژه حمایت از حقوق و آزادی های زنان افغان روی دست گرفته شده است. انعام الله سمنگانی، یکی از سخنگویان حکومت طالبان، میگوید هیئت آنان در کنار مقام های کشور نروژ با مقام های آمریکایی و اروپایی نیز دیدن خواهد کرد و درباره تحریم های اعمال شده، آزادسازی ذخایر بانکی مسدود شده افغانستان و کمک های بشردوستانه به افغانستان گفتگو خواهند کرد. آقای سمنگانی افزود که هیئت آنان با افغان های دعوت شده برای نشست در اسلو نیز دیدار خواهند کرد. این نشست فردا آغاز می شود و قرار است برای دو روز ادامه داشته باشد. در این نشست در کنار طالبان برخی سیاسیون و فعالان حقوق بشر به ویژه حامیان حقوق زنان در افغانستان نیز دعوت شدند. برخی از خبرنگاران و نمایندگان جامعه مدنی از خارج از افغانستان نیز دعوت شدند. دو تن از فعالان زن از افغانستان که سالها برای حقوق بشر به ویژه حقوق زنان افغان مبارزه کردند به شرط ناشناس ماندن به رادیو آزادی گفتند که زنان افغان خواستار حمایت از حقوق اساسیشان هستند. به گفته آنان زنان افغان در حال حاضر از حقوق اولیه خود محروم هستند و از طالبان و جامعه جهانی در این نشست می‌خواهند تا به این مشکل پایان دهند. پس از حاکمیت طالبان این نخستین بار است که مقامات طالبان با زنان افغان، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و دیپلمات‌های ارشد خارجی دیدار و نشست‌های چند جانبه خواهند داشت. اما نروژ میگوید این نشست به معنی به رسمی شناختن طالبان نیست، بلکه هدف آن حمایت از مردم افغانستان است که مستحق کمک بیشتر هستند. کریستوفرسون لویدرستیز نروژ در مصاحبه با روزنامه نروژی تودی گفت از گفتگو با طالبان و تلاش برای متقاعد کردن حکومت موقت آنان برای پذیرش مسئولیت حقوق بشر و حقوق زنان حمایت می‌کند. حکومت طالبان به دلیل ناتوانی در رسیدگی به مسائل حقوق بشر به ویژه حقوق زنان مورد انتقاد قرار گرفتند. این انتقادها نه تنها برای نگماشتن زنان در بحث‌های بلند دولتی است، بلکه به دلیل وضع محدودیت بر آموزش و کار زنان بر طالبان نیز مطرح شده است. اما حکومت طالبان در پاسخ به انتقادها میگوید که مخالف کار و تحصیل دختران و زنان نیست، بلکه روی طرحی برای حل این مشکل کار میکند.
در گزارش همکارم شنیدید که قرار است نروژ فردا نشست را با اشتراک هیئت طالبان و نمایندگان کشورهای مختلف و افغانها میزبانی کند. پیشاپیش مقام‌های نروژ و اتحادیه اروپا گفتند که در حال حاضر هیچ گونه تصمیمی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان ندارند. شکریه بارگزی، سفیر سابق افغانستان در نروژ، به این باور است که طالبان رای طولانی در پیش دارند تا جهان با آنها تعامل کند. همکارم جاوید نیمی با خانم بارگزی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا برگزاری نشست نروژ مقدمه برای به رسمیت شناختن طالبان خواهد بود یا نه؟
به هیچ عنوان برنامه یا کنفرانس نروژ به معنا و مفهوم به رسمیت شناختن طالبان نیست. با باور ما هنوز هم رای طولانی را طالبان دارن، برای از اینکه از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. فراموش نکنیم نروژ از کشورهایی است که در عرصه اعمار صلح و خاتمه بخشیدن به تنازع تجربه در سطح جهان داره و همراه طالبان در گذشته هم اینا در ارتباط بودن. من فکر میکنم با توجه به ارتباط قبلی از اینا با طالبان و به تداوم کنفرانس هایی که قبلا دولت نروژ با طالبان و سایر گروه ها داشت این کنفرانس برگزار کردن. اما ای که تبعات از این چی میتونه باشه، پیامدهاش چی میتونه باشه، امروز که طالبان در قدرت هستن نتیجه و برآمد این کنفرانس چی میتونه باشه، اینو باید حوصله داشته باشیم و فراموش نکنیم طالبانی که در این کنفرانس اشتراک کردن بیشتر بخش سیاسی طالبان هست تا بخش نظامی که مردم هر روز زیر اسارت، قمچین، مرمی و خشونت از اونها به سر میبره.
خب بانو بارگزای، آیا طالبا برای پذیرش شرط های جامعه جهانی به ویژه امریکا و اروپا آماده خواهند شد؟
به باور من طالبا بهترین فرصت وقتی که در آغاز پروسه صلح بود و همچنان ختم از این از دست دادن و بعد از اون هم وقتی که طالبا آمدن قدرت سیاسی را در افغانستان گرفتن، بعد از تاریخ 15 ماه آگست طالبا یک فرصت داشتن که میتونستن از اون فرصت برای ساختن یک اداره قوی همشمول در تفاهم با همسایه ها، با امسو، با کشورهای جهان افغانستان از بحران نجات بده. اما با توجه به عمل کرده طالبان و رویه هایی که اینا تا امروز نسبت به مردم داشتن، اینا عدم آشتی پذیری خود با زنان افغانستان، با گروه های سیاسی در افغانستان عملا اعلان کردن. اما من فکر میکنم تا زمانی که شرایطی را که مشروعیت داخلی به اثر رای مردم و آوردن اصلاحات جدی در عمل کرده طالبان باشه، جامعه جهانی حاضر نیست که طالبان را به رسمیت بشناسه، به دلیل از اینکه هم مشکلات داخلی، هم مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همه دست به دست هم میته طالبان را به شکل از اشکال در یک انزوای سیاسی میکشانه که انزوای سیاسی ما بخوایم نخواهیم در نهایتش زمینه را برای بدیلی که امروز در طرح جور کردنش هستن بر طالبان مهیا میسازه.
هرچند مقام های اتحادیه اروپا بارها گفتند که نشست با طالبان و یا حالا گشایش دفتر ای اتحادیه در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان نیست، با تجربه که شما از نروژ دارین در مورد عملکرد برای تعامل با طالبان، آیا اتحادیه اروپا مشترک عمل خواهد کرد یا به صورت جداگانه؟
فراموش نکنیم که اتحادیه اروپا به مفهوم کشورهای اروپایی و سیاست های اروپا نیست. اینا به عنوان یک سازمان هستند که فقط و تنها میتونن در عرصه کمک های بشری در افغانستان نظارت خود داشته باشن. اشتراک از اینا هم در کنفرانس نروژ بود بیشتر بشر دوستانه داره تا ابعاد سیاسی. در افغانستان هر کشور اروپایی، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، دنمارک، سویدن، فنلاند، جرمنی، همه از اینها سفارت‌های خود دارن، سفیرای خود دارن و در صورتی که بخواین طالبان را به رسمیت بشناسن و با اونا مراوده داشته باشن، من فکر میکنم که مستقیم میخواین به تماس شوند. اتحادیه اروپا هم در کنار از یک مثلا سازمان ملل متحد به حیث یک مجمع، یک سازمان هست، اتحادیه اروپا هم جزء از همون سازمان های به حساب میه که عملکردشان به مراتب متفاوت تر است نسبت به عملکرد کشورهای عضو از اتحادیه. پس مغالطه صورت نگیره، بله حضور از این کشورها میتونه به عنوان ناظر در چگونگی آغاز مجدد گفتگوها تاثیر داشته باشه، اما نتیجه اصلی ای است که مردم و جامعه جهانی در صحنه عمل در داخل افغانستان چی تغییره در عملکرد طالبان میبینه. فراموش نکنیم امروز نروژ به عنوان کشوری که طرفدار حقوق بشر و دموکراسی هست میزبان گروهی است که زنان به واسطه از اونها شلاق زده میشن، به مرمی بسته میشن، تظاهرات صدایشان خفه میشه، شکنجه روحی و روانی برای زنها داده میشه و به طور سیستماتیک برای حذف زنها و خشونت ساختاری نسبت به اونها در جریان هست که جدا زیر سوال میبره ارزشهایی را که جامعه جهانی و مخصوصا نروژ برش مشهور و شهره است.
شکریه بارگزای، سفیر سابق افغانستان در نروژ، درباره نشستی که قرار است فردا در این کشور آغاز شود ابراز نظر کرد. حکومت طالبان میگوید که در این نشست با اروپایی ها و افغان ها روی یک طیف وسیع مسائل گفتگو خواهد کرد.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
برخی از زنان فعال در افغانستان می گویند که با تهدیدهای بلند روبرو می باشند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به اخبار اقتصادی.
بانک مرکزی افغانستان میگوید روند فعالسازی ماشین‌های خودپرداز صرافی در سراسر کشور رسماً آغاز شده و تا اکنون 36 ماشین ATM در کابل و ولایات مختلف فعال شده است. صابر مومن سخنگوی این بانک در پیامی که امروز به رسانه‌ها فرستاده، هرچند این موضوع را مشخص نساخته که این تعداد ماشین در کدام ولایت‌ها فعال ساخته شده، اما گفته که این روند ادامه خواهد یافت. و گفته آقای مومن هدف از آغاز این روند دسترسی آسان مردم به پول‌هایشان است و افزود تلاش‌ها جریان دارد تا فعالیت نظام بانکی نیز به حالت عادی برگردد. بانک مرکزی در حال این گام را برداشته است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در کنار مشکلات دیگر، نظام بانکی نیز به هم خورده است. پیش از این مشتریان بانک $400 و یا هم 30,000 افغانی در هفته از بانک ها به دست آورده می توانستند که این موضوع مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده بود. مقام های وزارت زراعت و آبیاری مالداری حکومت طالبان میگویند 500 هکتار ساحات جنگلات که در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا قبلا از بین رفته احیا می شود. مستعین عمری سخنگوی این وزارت با فرستادن خبرنامه به رسانه ها گفته است این مقدار زمین از سوی مدیریت پایدار حفاظت از جنگل ها و زمین ها دوباره احیا و بازسازی می شود. در خبرنامه که ناوقت روز جمعه به نشر رسیده، به نقل از آقای عمری گفته شده است که این منطقه با غرس نهال های جلغوزه، چهارمغز و بادام دوباره بازسازی می شود. به نقل از خبرنامه با آغاز کار این پروژه برای شمار زیادی از افراد محل فرصت کاری کوتاه مدت نیز فراهم می شود. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: $1 آمریکایی 104 افغانی و 70 پول، 1 یورو 114 افغانی و 98 پول، 1 پوند انگلیسی 132 افغانی و 99 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 51 پول، 1000 روپیه هندی 1174 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 34 پول و 1000 روپیه پاکستانی 556 افغانی.
شنوندگان عزیز، شما برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. برخی از زنان معترض و فعال افغان مدعی‌اند که با تهدیدهای بلند امنیتی از سوی طالبان روبرو می باشند و طالبان تعداد از آنها را بازداشت کردند. به گفته آنها، تمنا زریاب پریانی، پروانه ابراهیم خیل و یک زن دیگر که بستگانش نخواستند نامش افشا شود، ناوقت روز چهارشنبه از سوی طالبان در خانه‌هایشان در کابل بازداشت شدند، اما ریاست عمومی استخبارات طالبان این ادعا را رد می‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
ادعای تهدید امنیتی و بازداشت زنان معترض از سوی طالبان. ادعا شده که پروانه ابراهیم خیل یکی از زنان معترض از سوی طالبان بازداشت شده و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد. سعی کردیم با خانواده پروانه صحبت کنیم اما موفق نشدیم. برخی رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که طالبان از روز چهارشنبه به این سو حدود 10 زن معترض را ردیابی کرده و تا خانه‌هایشان رفتند. یکی از زنان معترض که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که وی و چند تن دیگر از شب گذشته از خانه خود به مکان نامعلوم فرار کردند و چون شب را در مناطق سردسیر و برف گذرانده، از سلامتی نامناسبی برخوردار هستند.
به خاطر که امشب در کابل وضعیت خراب بود، ما زیاد فاصله را پیاده رفتیم، از خانه خود ما برآمدیم، به ما مشکل امنیتی ایجاد شده بود و در راهی که رفتیم زیاد برف بود و باعث شد که ما شخصا خودم امروز چند نفر مریض شویم.
بانوی معترض میگوید هنگامی که طالبان تاکید بر این دارند که زنان بدون محرم از خانه بیرون نروند، پس چرا زنان را بدون محرم به توقیف خانه میبرند؟ در حالی که به گفته او طالبان هیچ سرباز زن برای تحقیق و بازجویی آنها ندارند. وحیده امیری، یکی از برگزار کنندگان این اعتراض ها، از وضعیت همکاران خود نگران است و دلهره دارد. او به رادیو آزادی گفت که چنین رفتار از سوی طالبان مانع دادخواهی آنان نخواهد شد.
از این وحشت طالب ترس هست، اما صدای جامعه مدنی خاموش نمیشه، بلکه این نزدیکت دیگر هم تندتر در مقابل ظلم و ستم طالب استادگی میکنن. صدای عدالت به هیچ عنوان نمیتوند خاموش باشه در مقابل بی‌عدالتی.
خانم امیری گفت که همکارانش از ترس به مکانهای نامعلوم مختلف در کابل رفتند، اما گفت از وضعیت دقیق همکاران خود اطلاع ندارد. همچنین ادعاهایی درباره بازداشت یک زن دیگر از معترضان وجود دارد.
خواهرم نخونستن، ما نمیخواییم، لطفاً فردا بیاین حرف دارین، با این دخترا نمیتونم ببینم اتان. نمیخوایم در
این صدای نوار تصویری است که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است و زن به نام تمنا زریاب پریانی یکی از معترضان ضد طالبان را نشان می‌دهد که می‌گوید طالبان شب وارد خانه اش شدند. در این نوار تصویری 25 ثانیه‌ای او فریاد می‌زند و درخواست کمک می‌کند، اما برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی این نوار تصویری و ادعاهای او را دروغ خواندند. گزارش‌های زد و نقیض درباره تمنا پریانی منتشر شده است که نخست از سوی طالبان بازداشت و اکنون آزاد شده است. سعی کردیم با او صحبت کنیم اما با وجود تماس‌های مکرر پاسخ نداد. این بازداشت‌ها واکنش‌های داخلی و خارجی و همچنین برخی سازمان‌های بین‌المللی را برانگیخته است. هیدربار، معاون دیدبان جهانی حقوق بشر در امور آسیا، به رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی باید صدای خود را برای آزادی بیدرنگ این زنان بلند کنند.
این غیر قابل قبول است. مردم حق دارند اعتراض کنند و نظرات خود را بیان کنند. از چنین قوا نباید در برابر معترضان استفاده شود و رفتن به پشت خانه‌های معترضان و بازداشت آنها نقض آشکار آزادی بیان است. طالبان باید جلب این گونه توهین‌ها را بگیرند و هر چه زودتر این زنان را آزاد کنند.
اما نهادهای امنیتی حکومت طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کنند. خلیل همراه، سخنگوی استخبارات عمومی طالبان، در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی لنکه یک پست توییتری اش را فرستاد. او در توییتر خود نوشته است برخی از چهره‌ها تلاش می‌کنند به خارج از کشور بروند، به ارزش‌های دینی و ملی توهین می‌کنند. اتهامات بی‌اساس را در برابر امارت اسلامی و نیروهای امنیتی مطرح می‌کنند و به این ترتیب سعی می‌کنند پرونده‌های خود را برای خروج از کشور ایجاد کنند. دیگر توهین به مردم غیور افغانستان و توهین به ارزش‌های دینی و ملی غیر قابل تحمل است. آقای همراز از رسانه‌ها خواسته تا با رعایت اصول خبرنگاری از انتشار این گونه گزارش‌ها خودداری کنند. پیش از این نیز در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شدند که خشونت، لاتکوب، بازداشت و شکنجه شمار از کارمندان نظامیان پیشین به ویژه سربازان از سوی نظامیان طالبان را نشان می‌داد. اما طالبان
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
منار جام غور در غرب افغانستان در نتیجه زلزله اخیر آسیب دیده و آسیب پذیریش بیشتر شده. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور هشدار می‌دهد که اگر به زودترین فرصت توجه نشود، این منار با سرازیر شدن سیلاب‌ها فرو خواهد ریخت. در همین حال، شمار از فرهنگیان غور می‌گویند که در 20 سال گذشته کار بنیادی در راستای بازسازی و نگهداری این منار صورت نگرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دومین منار خشتی جهان با خطر فروپاشی مواجه است. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور، میگوید زمین لرزه اخیر در غرب افغانستان که مرکز آن در بادغیس بود، منار جام یکی از بزرگترین گنجینه های معماری و باستانی افغانستان را بیشتر از گذشته کج کرده است. او به رادیو آزادی گفت که در اثر این زمین لرزه تعدادی از خشت‌های اصلی این منار و خشت‌های حفاظتی که تازه برای محافظت از آن استفاده کرده بودند افتیده و قسمت‌های پایینی منار هم نم گرفته و آب به آن رخ نکرده است.
به خاطر جلوگیری از که منار جام سقوط نکنه، میشه که راه حلی است که دیوارهای استنادی خوب ساخته شود به منار جام که سیل آسیب نرسانه، به کنارش نره و سنگایی که سال قبل سیل آورده بوده به پای منار اونمون پاک کاری شود و آبی که در نزدیک منار جام شده و آب کم شود و منار ترمیم شود. و دیگه که باید جلوگیری شود که از بلند که باران صورت میگیره یا برف میشود به داخل منار باران و برف میره، یک خوازه یه چیزی ساخته شود که داخل منار آب نیاید.
رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور از سازمان یونسکو میخواهد که در راستای ترمیم منار جام اقدامات جدی کند و 2.5 میلیون دلار را که برای ترمیم این منار در نظر گرفته بود برای آغاز کار ترمیم آن در اختیار آنان قرار دهد. در همین حال شمار از فرهنگیان ولایت غور میگویند که برای محافظت از منار جام باید اقدامات جدی از سوی حکومت طالبان صورت گیرد. نبی ساقی، یکی از این فرهنگیان، بر رادیو آزادی گفت
چند کاری که ما در این زمان میتونیم بکنیم، یکی است که در قدم اول باید رفت آمد موترها از کنار منار پیشگیری شود. همین قسم هلیکوپترها در اون قسمت به خاطر گشت زدن و دیدن منار به ارتفاع پایین پرواز نکنند و در این اواخر تعدادی از مردم میروند در منار و بالا میشن به ارتفاع مثلا 40 متری و 35 متری منار در داخل منار و به شکل دستجمعی هم بالا میشن. هر گامی که در اونجا گذاشته میشه او باعث میشه که منار لرزه کنه و صدمه بسیار شدیدی ببینه. از مسئولین میخواییم که جدا از بالا شدن بالای منار جلوگیری صورت بگیره.
نیک محمد مستمند، آگاه فرهنگی که از این منار دیدن کردم، میگوید که در 20 سال گذشته در قسمت حفظ منار جام و کتیبه های آن هیچ کار از سوی حکومت های قبلی و یونسکو صورت نگرفته است.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در گفتگوهای امنیتی امریکا و روسیه در ژنو پیشرفته نشده، اما مقام ها میگویند که این دیدار برای درک موقف جانب مقابل کمک میکند. رابطه مسکو با واشنگتن به دنبال نشر گزارش‌ها در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین با تنش‌های فزاینده همراه گشت و هشدارهای هم از سوی آمریکا و کشورهای غربی به آدرس روسیه پخش شد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف برای 90 دقیقه در ژنو گفتگو کرد. در حالی که مسکو میخواهد در مورد چگونگی روابط جمهوری های اتحاد شوروی پیشین که اکنون کشورهای مستقلند برخی امتیازها را از ناتو کسب کند، آمریکا و روسیه تلاش میکنند تا جلو جنگ احتمالی در اوکراین را بگیرند. بلینکن و لاوروف هر دو پس از نشست دیروز گفتند که بحثهایشان صریح بود. آنها در مورد دیپلماسی به مسئله اوکراین ابراز امیدواری کردند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری گفت واشنگتن انتظار دارد که گفتگوها با روسیه در مورد مسائل اختلافی غرب با مسکو به شمول مسئله اوکراین ادامه یابد.
گام های زیاد وجود دارد که می توانیم برداریم. در مورد آن بحث هم ممکن است که همه ما به شمول روسیه شفافیت را زیاد و خطرها را کمتر سازیم. در بخش کنترل اسلحه کار کنیم و اعتماد به دست آوریم. ما با متحدان و شریکان ما هم صدا هستیم و انتظار داریم که بلینکن و لاوروف باز هم با یکدیگر دیدار کنند و با بحث ها ادامه دهند.
پس از گفتگوهای وزیران خارجه آمریکا و روسیه در ژنو، قصر سفید اعلام کرد که رئیس جمهور بایدن در این هفته با اعضای تیم امنیت ملیش دیدار میکند و مسئله اوکراین را به بحث میگیرد. آنتونی بلینکن پس از گفتگوها با سرگی لاوروف گفت که آنها توقع پیشرفت خیلی زیاد در گفتگوها را ندارند، اما تاکید کرد که به این باور است که هر دو جانب در حال حاضر از لحاظ تفاهم در وضعیت روشن قرار دارند. وزیر خارجه روسیه هم گفت پس از آن که دیپلماسی در روزهای گذشته برای حل اختلافات ناکام شد، اکنون امیدواری دارد که گفتگوها میزان هیجان‌ها را کاهش دهد. روابط کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا با مسکو پس از آن خیلی پرتنش شد که حدود 127 هزار سرباز روسی در مناطق مرزی با اوکراین مستقر شدند. ایالات متحده روز پنجشنبه آشکار گفت که هر گونه تحرک نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین با عنوان اشغال شمرده خواهد شد.
گزارش بود درباره رابط امریکا و روسیه که بعد از تجمع ده ها هزار سرباز روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین این روابط پرتنش شده است. دوستان عزیز، با این گزارش میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار کاروان زر.
کاروان زر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان سر این مطالب را برایتان آماده ساختیم. از فعالان مدنی میشنویم که از حکومت طالبان میخواهند که برای مبارزه با اعتیاد باید کشت کوکنار را در افغانستان متوقف سازد.
تنها جمع‌آوری معتادان هم اقدام نیه، باید بیشتر از این به سر خورده فروشا یا کسایی که به این معتادا مواد میرسونن کار بشه.
در یک گزارش میشنوید که معتادان مواد مخدر از برخورد نیروهای حکومت طالبان شکایت دارند.
لطکوبی معتادین یک کار غیر انسانی.
در این برنامه با دکتر مصاحبه کردیم که در بخش مواد مخدر چندین کتاب نوشته.
انگیزه نگرش این کتاب ها این بود که اعتیاد در افغانستان یک معضل جدید بود.
غازی میگوید اعتیاد به مواد مخدر سبب شد که چندین سال از آغوش خانواده بدور بماند.
ما متوجه امی سرخانه دیشون بود، دیدیم که در سرخانه یک چیز در مسقف دست خود انداخت. ما گفتیم چی انداختی؟ گفت چیز نه، یک ذره یک مایلگی در یاکست.
در ادامه در یک دراما میشنویم که چرا جاوید به یک بارگی قهر میشود و به کجا میرود.
ما دیگه در این خانه زندگی کردن نمیتونم.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جان مادر خود، در این شب توری کجا میری گل مادر؟
و حال میپردازیم به مطلب نخست برنامه. فعالان مدنی در ولایت هرات از حکومت طالبان می‌خواهند که مانع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان شود. این فعالان مدنی از اقدام طالبان برای جمع‌آوری معتادان از سطح شهر استقبال می‌کنند و می‌گویند اگر کشت کوکنار در افغانستان متوقف نشود و قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر دستگیر نشوند، زندانی ساختن و تداوی معتادان نتایج مثبتی را در پی نخواهد داشت. مسئولان محلی حکومت طالبان هرچند در مورد منع کشت کوکنار چیزی نمیگویند، اما وعده می سپارند که همزمان با جمع‌آوری معتادان فروشندگان مواد مخدر را نیز دستگیر خواهند کرد. همکار ما جزئیات بیشتر موضوع را گزارش می دهد.
پس از مرخص شدن صدها معتاد مواد مخدر از زندانهای کابل و فراه، حال حکومت طالبان صدها معتاد را از شهرهای کندهار و هرات جمع‌آوری و آنان را در زندان نگهداری می کنند. فعالان مدنی جمع‌آوری گروهی معتادان را یک اقدام خوب برای کاهش دسترسی آنان به مواد مخدر می دانند و خواهان تداوی آنان با شیوه های معیاری تداوی اعتیادند. فیروز احمد بهزاد و عبدالرزاق یوسفی فعالان مدنی در ولایت هرات میگویند اگر کشت کوکنار در افغانستان متوقف نشود و جلو فعالیت قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر گرفته نشود، زندانی ساختن معتاد نمیتواند مانع از اعتیاد مجدد وی شود.
اقدام اخیری که امارت اسلامی کرده به خاطر جمع‌آوری معتادین سطح شهر خیلی اقدام خوبیه و ما ستایش میکنیم و در پهلو از این نیازه که چند قدم دیگه برداره. یک، کسایی که مواد میفروشن، خورده فروشا و عمده فروش مواد مخدر، و به پهلو از او در مناطق که اینا کش میشه بعد جلو کش ازیر بگیره که ای به طور کلی و بنیادی از بین بره.
تنها جمع‌آوری معتادان هم اقدام نیه، باید بیشتر از این به سر خورده فروشا یا کسایی که به این معتادا مواد میرسونن کار بشه. خیلی از معتادا روزانه به صورت آزادانه از خورده فروشا بگیرن، پس دولت باید مانع از این بشه تا ای که به صورت آزادانه معتادا مواد نگیرن از اینا.
حکومت طالبان به تازگی تشکیلات معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله را اعلان کرده و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را نیز فعال ساخت، اما تا حال هیچ پالیسی و استراتژی خاصی راجع در مبارزه با مواد مخدر اعلان نکرده است. معاونیت مبارزه با مواد مخدر در هفته های اخیر گزارش های را از دستگیری پرچون فروشان مواد مخدر در برخی شهرها نیز نشر کرده است، اما در میان افراد دستگیر شده هیچ قاچاقبر بزرگ مواد مخدر دیده نمی شود. مولوی زهین، مسئول کلینیک های ترک اعتیاد در ولایت هرات می گوید آنان در هماهنگی با نیروهای طالبان برخی فروشندگان مواد مخدر را دستگیر کردند.
کسانی که مواد خرسوی،
کسانی که مواد مخدر را می فروشند تعدادشان را دستگیر کردیم و هنوز نیز عملیات ما جریان دارد، اما اینکه برایشان چه جزایی داده می شود این جزا را محکمه تعیین خواهد کرد. ما می خواهیم که در حدود 4 تا 5 هزار معتاد را از شهر هرات جمع‌آوری کنیم و تدابیر را برایشان روی دست گیریم و اگر در آینده مؤسسات و تاجران با ما همکاری کنند برایشان زمینه کار را فراهم سازیم.
کار زمینه برابر کو
خواست فعالان مدنی از حکومت طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار در حال است که ولایت هرات در کنار همجوار بودن با هلمند و فرا دو ولایت دارای بیشترین کشت کوکنار به دلیل همسایگی با ایران بیش از 70 هزار معتاد بی سرپناه را در خود جا داده است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که فعالان مدنی در هرات خواهان منع کشت کوکنارند. و حال می‌پردازیم به مشکلات معتادان بی‌سرپناه. شماری از معتادان مواد مخدر از برخورد نیروهای حکومت طالبان با آنان شکایت دارند. این معتادان در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که نیروهای طالبان آنان را هنگام گشت و گذار در شهر اذیت کرده و لتوکوبشان می‌کنند. عالمان دین و فعالان مدنی اذیت و آزار معتادان مواد مخدر را خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی می‌دانند. آنان می‌گویند معتاد مریض است و باید با وی به عنوان عضو مریض جامعه برخورد شود. تفصیل موضوع را در گزارش همکار ما میشنویم.
با خدا چشپی گیردی که خونده بنده دست و حل ورکی.
فقیر محمد 4 سال میشود که به مواد مخدر معتاد است و اکثریت شبها را به دور از خانواده در ویران ها سپری میکند. فقیر محمد و آقا محمد که در یک گوشه باغ علی مردان شهر کابل در کنار یک دیوار در برابر آفتاب دراز کشیدند، از برخوردهای نادرست با آنان در جامعه میگویند. میگویند در گذشته پلیس آنان را اذیت و آزار میکرد و حال نیروهای طالبان آنان را مورد لعنت و کوب قرار میدهند.
حال که طالبان آمدن به خدا قسم که شب در کوچه و یا ویرانه گیرت کنند، با قنداق تفنگ بی حد لتوکوبت می کنند و کسی بازخواست از را هم نمی کند. 100 افغانی که پیدا کنیم نیم روز را نشم می باشیم و نیم روز را هم خمار می گذرانیم. زندگی خیلی سخت است.
طول جوان سخت ده.
کسی خودش را پیچانده و کسی در یک گوشه آرام گرفته، بر سرت حمله آور می شود. 7-8 نفر را در تپه نادرخان کشتند. در آنجا یک حوض آب است. معتادان را در آن انداخته بودند و بالایشان می خندیدند. معتادان ضعیفند، از همین خاطر جان دادند.
خواستیم در رابطه به این ادعاهای معتادان مواد مخدر نظر سخنگوی وزارت داخله و قماندانی امنیه کابل را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر آنان حاضر به گفتگو نشدند. مولوی عطاالله فیضانی عالم دین جزا دادن به انسان را بدون حکم محکمه خلاف احکام شریعت می‌داند و می‌گوید لتوکوب معتادان مواد مخدر عمل حرام است.
و هل او تکول ممکن یو انسان
لتوکوب انسان جزا پنداشته می شود و حد جزا را شریعت تعیین می کند. جزایی را که شریعت تعیین می کند اجرای آن به دوش قاضی و محکمه است، بخصوص کسانی که در شهر گشت و گذار می کنند، یعنی همین افراد معتاد. لتوکوب اینها مطلقا حرام است. اگر اینها جرمی را مرتکب شده و جرم آنان نیز قابل جزا است، پس محکمه باید حد جزا را تعیین کند و قاضی چنین حکمی را اجرا کند.
قاضی ورکی.
حکومت طالبان در 3 ماه اخیر صدها معتاد مواد مخدر را به شمول کابل از چندین ولایت کشور جمع‌آوری و به منظور ترک اعتیاد آنان را در زندان‌ها جابجا کرده. فعالان جامعه مدنی هرچند تلاش‌های حکومت طالبان برای کاهش دسترسی معتادان به مواد مخدر را می‌ستایند، اما از این حکومت می‌خواهند در برخورد با معتادان و نگهداری آنان در زندان‌ها از شفقت و ترحم کار گیرند، زیرا آنان مریضند. محمد یار ناظم فعال مدنی از حکومت طالبان می‌خواهد که برای جلوگیری از گسترش اعتیاد فروشندگان مواد مخدر را دستگیر کند.
لتوکوب معتادین یک کار غیر انسانی، باید اینها به جای لتوکوب، به جای شکنجه و آزار معتادین، باید افراد مواد فروش دستگیر بکنند، افراد کلیدی دستگیر بکنند، تا اینکه اینا هم بتونه از دست از معتاد شدن بردارد، تا کرامت انسانی هم اینا هم زیر سوال نره.
به اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، تا اواسط سال 2021 میلادی بیشتر از 2 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان وجود داشت. اما حال که بیشتر از 5 ماه از حکومت طالبان می‌گذرد، هیچ ارقام تازه‌ای در رابطه به تعداد معتادان در دست نیست.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. مطالب برنامه کاروان زر را ادامه می دهیم. در سالهای اخیر با افزایش استفاده از مواد مخدر در افغانستان، تحقیقات علمی نیز در این بخش صورت گرفته و کتابهایی نیز نوشته شده است. دکتر محمد سیمین ستانکزی از جمله کسانی است که در مورد ازرار مواد مخدر، تداوی معتادان و عوارض جانبی استفاده از مواد مخدر چند کتاب و مقاله نوشته و این تحقیقات وی در مراکز ترک ایتیاد و پهانتونها تدریس می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر ستانکزی از وی پرسیده که آیا مردم عام نیز از این کتاب‌ها استفاده کرده می توانند و یا اینکه تحقیقات به گونه خاص برای مراکز علمی صورت گرفته؟ دکتر ستانکزی ابتدا در رابطه با کتاب‌ها و تحقیقات علمی خود معلومات می‌دهد.
تا کنون چهار کتاب نوشته کردم که موضوعاتش عبارت است از شناسایی مواد مخدر، عوارض جانبی آنها، علل اعتیاد به مواد مخدر، درمان اعتیاد و سایر بیماری‌های همزمان و تداوی آنها هستند. اولین کتابم فیزیولوژی مواد مخدر نام دارد که 202 صفحه دارد و در سال 1389 چاپ کردم. کتاب دومم به نام مواد مخدر و بیماری های وابسته در سال 1392 چاپ شد. کتاب سوم من چاپ دومی کتاب دوم بود که به درخواست پوهنزی طب ننګرهار در سال 1393 توسط وزارت تحصیلات عالی به چاپ رسید. چاپ اول 491 صفحه و چاپ دوم 600 صفحه دارد و موضوعات بیشتری نسبت به چاپ اول دارد. کتاب چهارم من به نام مدیریت پزشکی یا مدیریت داروی اعتیاد به مواد مخدر خاص در سال 1399 منتشر شد و روی کتاب پنجم کار میکنم انشاءالله که در آینده نزدیک منتشر میشود و به نام تداوی تصمم مواد مخدر است.
کتاب هایی را که شما نوشتین عمومی است و یا مخاطب خاص دارد؟
این کتاب ها عموما مخصوص پزشکان و پرستاران هستند، اما موضوعاتی نیز دارند که اگر برای افراد بی‌سواد توضیح داده شود می تواند چیزی را به آنها یادآوری کنند، مانند شناخت معتاد، نحو رفتار با او در خانه و نقش خانواده در تداوی معتاد، وظایف خانواده و به خصوص والدین در انجام آن.
دلیل این که بنویشتن در مورد اعتیاد رو بیارین چی بوده؟
انگیزه نگارش این کتاب ها این بود که اعتیاد در افغانستان یک معضل جدید بود و حتی از دانشجویان در برنامه درسی دانشکده نام برده نمی شد و وقتی با آن مواجه می شدیم و در این زمینه به درمان هموطنان خود می پرداختیم، منبع در دست ما نبود که به سراغ آن برویم و در درمان بیماران از آن استفاده کنیم.
تا حال از موضوعات بحث شده در کتاب های شما چقدر استفاده صورت گرفته؟
این کتاب ها در اکثر مراکز معالجه مواد مخدر در سراسر کشور موجود است، اما از آنجایی که به زبان پشتو نوشته شده است، هموطنانی که به پشتو صحبت نمی کنند ممکن است نتوانند از آنها به درستی استفاده کنند. وزارت تحصیلات عالی نیز 1000 نسخه چاپ کرده بود که تعدادی از آنها به دانشکده طب ننګرهار و بقیه به دانشگاه های دیگر در سراسر کشور فرستاده شد که اکثر مردم پشتو را خوب می دانستند.
برخی ها انتقاد می کنند که شیوه های مورد استفاده تداوی معتادان در افغانستان خیلی سابقه و کهنه است. موضوعات مورد بحث شما در این کتاب ها چقدر با توجه به تبابات روز و شیوه های نو بوده؟
بیشتر روش های ترک اعتیاد در دنیا روش های مبتنی بر شواهد است و من در میان آنها اشاره کردم که برخی از روش هایی که اجرا نمی شوند مربوط به اقتصاد ضعیف ماست. مثلا یک از رایج ترین روش های درمانی که امروز در بسیاری از کشورها انجام می شود درمان